بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام الأئمة المهديين سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، أرباحنا لتراب مقدمه الفداء. أولا سالگرد شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت آقامون حجت ابن الحسن المهدی ارباحنا فدا و همه شما حضار عزیز و بزرگوار تعزیت و تسلیت عرض میکنم. اولا یک جمله رو راجع به حضرت زهرا و شهادتشون عرض بکنم، بعد یک حدیثی میخوام درباره حضرت زهرا بگویم. این که شنیدید مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پیغمبر اکرم مورد ظلم واقع شد و نتیجه شهادت اون بزرگوار، بلی کمتر درباره این که چه کسانی از حضرت زهرا دفاع کردند و علت شهادت چه بود، شاید در این باره کمتر مطلب گفته شده. شیخ طوسی یک کتابی داره به نام تلخیص و شافی که کتاب بسیار بسیار معتبری هم هست. شیخ طوسی توی این کتاب این جریان شهادت حضرت صدیقه طاهره رو بیان کرده. اولا شیخ اونجا می‌فرماید که بعد از رحلت رسول خدا ابو سفیان لعنت الله علیه این کسی بود که بنا کرد توی مدینه به چرخ و پول به افراد می‌داد که بیایند و با ابوبکر بیعت کنند. اکثریت قریب به اتفاق مردم مدینه یا صحابه طرفدار امیرالمومنین علیه السلام بودند، ولی ابو سفیان پول میداد که از حضرت علی جدا بشند و به ابوبکر بپیوندند، مشورت میکرد. کلامی رو از یک خانمی نقل میکنه، میگه که شب ابو سفیان اومد در خونه یک زنی و به اون زن گفت فردا بیا با ابوبکر بیعت کن. اون خانم این جمله رو گفت، گفت اتراشوننی عن دین الله، یعنی آیا رشوه میدید به من که دین خدا رو عوض کنید؟ اتراشوننی ان دین الله. و میدونید که ابو سفیان تاجر بود و آدم پولداری بود. عجیبه که ابو سفیان پولدار بود، پول تو خونه خودش خرج نمی کرد، به زن خودش پول نمی داد. حتی یه حدیث هست که زن ابو سفیان اومد پیش پیغمبر و شکایت ابو سفیان رو کرد، گفت این خرج خونه رو نمی ده. ابو سفیان کان رجلا شهیها، بخیل بود، ولی حاضر بود پول خودش را در راه مخالفت با پیغمبر و با مخالفت با امیرالمومنین خرج بکنه. و آیات قرآن هم که درباره ابو سفیان نازل شده خیلی زیاده. این آیاتی که توی قرآن هست که می‌فرماید اونهایی که پولشون را خرج می‌کنند لیصدوا عن سبیل الله، این آیات معمولا درباره ابو سفیانه. ابو سفیان پول میداد که مردم با حضرت علی بیعت نکنند، برند با ابوبکر بیعت بکنند. شیخ طوسی اونجا میفرماید که انصار تا تماما طرفدار حضرت علی بودند، مهاجر نصفشون طرفدار امیرالمؤمنین بودند، نصفشون هم طرفدار ابوبکر. یعنی فقط نصف مهاجر طرفدار ابوبکر بودند، انصار که تعدادشون خیلی بیشتره، اینها تماما طرفدار امیرالمؤمنین بودند. مهاجرم نصفشون طرفدار امیرالمؤمنین، نصفشون طرفدار ابوبکر. بعد شیخ طوسی میفرماید که چون ابوبکر توی مسجد بود و امیرالمؤمنین توی خونه، علتش هم این بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله که توی منزل رحلت کرد، سه روز بدن پیامبر روی زمین بود دیگه، اون سه روز امیرالمؤمنین کنار پیغمبر بود، ابوبکر رفت تو مسجد بنا کرد مسجد رو به عهده بگیره. یعنی علت این که مسجد افتاد دست ابوبکر و حضرت علی توی خونه نماز میخون، علتش همین بود. بعد اینهایی که طرفدار امیرالمؤمنین بودن، چون جمعیتشون خیلی زیاد بود، اینها هر کدامشون رئیس قبیله می اومد تو خونه فاطمه زهرا و تحصن کرده بودند. یعنی اینهایی که تو خونه حضرت علی، حضرت زهرا علیه ما و علیهم السلام بودند، اینا هر کدامشون رئیس یک قبیله بودند که طرفداران امیرالمؤمنین بودند و تحصن کرده بودند، پشت سر امیرالمؤمنین هم نماز می خوندند. اونها هم طرفدار ابوبکر بودند که توی مسجد بودند. این لفظ تحصن که میگم، این لفظ رو شیخ طوسی به کار برده ها، یعنی هزار سال پیش شیخ به همین کلمه، این که میگه طرفداران امیرالمؤمنین تحصن کردند تو خونه فاطمه زهرا. هر روزم ابو سفیان میومد هی پول میداد، میگفت که بیایید با ابوبکر بیعت کنید. سلمان هم تو شهر میچرخید، سلمان هم این جمله رو فارسی میگفت، فارسی هی میگفت که کردید و نکردید، کردید و نکردید. مقصودش هم این بود، یعنی کسی را خلیفه کردید که پیغمبر نگفته بود و خلیفه نکردید اون را که پیغمبر گفته بود، کردید و نکردید. علت اینم که اونها تصمیم گرفتن حضرت زهرا سلام الله علیها را شهید بکنند، این بودا که حضرت زهرا رابط بود بین اینهایی که تو خونه تحصن کرده بودند با اونهایی که توی مسجد بودند. حضرت زهرا پیغام امیرالمؤمنین و اینهایی که تو خونه بودند، پیغام اینا رو میبرد تو مسجد به اونها میگفت، پیغام اونها را از مسجد می آورد توی خونه به اینها می گفت. یعنی حضرت زهرا رابطه بین اینها بود و حضرت زهرا طرف مشورت مردم بود. حضرت زهرا، شیخ طوسی می فرماید که طلحه و زبیر و امیرالمؤمنین اینا یشاورانها فی امر البیعته. امیرالمؤمنین تو مسئله بیعت با حضرت زهرا مشورت میکرد، طلحه و زبیر با حضرت زهرا مشورت میکردند و حضرت زهرا سلام الله علیها بهشون میگفت که چه کار بکنید. این علت این بود که ابوبکر یا عمر یا اینها تصمیم گرفتن که حضرت زهرا رو شهید کنند، چو حضرت زهرا طرف مشورت بود و این بود که راهنمایی میکرد که چگونه عمل بکنید. این حالا داستانش خیلی مفصله، اونجا انشالله یه وقت تو همین تلخیص و شافی نگاه کنید، اونجا شیخ اینا رو مفصل آورده. و اما مطلب دوم که عرض میکنم، یک حدیثی هست که خیلی حدیث معروفیه. یک موقع فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد خدمت پیغمبر اکرم و عرض کرد که پدر، یک خادمی به من بده تو خونه کارای من را انجام بدهد. و پیغمبر خدا به حضرت زهرا فرمود بهتر از خادم به تو میدهم. بعد از هر نمازی 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله بگو. این حدیث حالا میخوام یه مقدار توضیح بدم. این حدیث دو بخش داره. بخش اول این که تقاضای خادم کرد و پیغمبر خادمو نداد. بخش دوم هم این که پیغمبر فرمود بهتر از خادم، این تسبیحاتی که بعد از نماز بگوید، همین تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. حدیثش تو کتاب‌های بسیار زیادی نقل شده، تو صحیح بخاری هم هست. اینم که میدونید این الان اهل سنت این کتابو بهش میگن صحیح بخاری ها، و الا خود آقای بخاری اسم کتاب خودشو صحیح نگذاشته ها. در قدیم هم اهل سنت به این کتاب میگفتن جامع بخاری یا جامع مسلم. بعدن تو قرنهای بعد اهل سنت بنا کردن بگن که صحیح بخاری صحیح مسلم، و الا همین الانم نسخه های خطی قدیمی صحیح بخاری و صحیح مسلم که از روش نوشته جامع بخاری. خود آقای بخاری هم هیچ کجا نگفته کتاب من صحیحه، همین جامع بخاری جامع مسلم. ولی متاسفانه حالا دیگه میگن صحیح بخاری ها این حرف. به هر حال تو اون کتابم این حدیث اومده. اما اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها تقاضای خادم کرد و پیغمبر اکرم خادمو نداد، این شاید یک علتش این باشه. بین الان برای امروز من و شما هم اینا درس زندگی ها. پیغمبر اکرم میخواست که حضرت زهرا خودش تو خونه کار بکنه برای امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین علیه السلام هم خودش توی خونه کار بکنه برای فاطمه زهرا. یعنی اینکه خودشون کارهای خونه رو انجام بدهند. یه مشکلی که الان مثلا تو جامعه ایران متاسفانه الان خیلی زیاده اینه که این مسائل خانواده خیلی ضعیف شده. طلاق متاسفانه خیلی زیاده، اختلاف بین زن و شوهر خیلی زیاد شده. علتش هم حالا مختلفه، ولی یکی از علتاش همینه که همکاری بین زن و شوهر، بین پدر و مادر تو خونه کمه. این فضای مجازی و موبایل و این چیزا اینها هم خیلی تأثیر داشته. متاسفانه این فیلم های تلویزیون هم خیلی اینا اثر بد داره. تا چند سال قبل مثلا فرض کنید که 50 سال قبل ها، بسیاری از این شهرهای ایران حتی یه دونه طلاق توش نبود، حتی یک دونه نبود. الان متاسفانه خیلی زیاد شده. حالا توی کشور شما رو حالا من خیلی خبر ندارم، ولی باید مثلا ما تلاش بکنیم برای این که روابط خانواده مستحکم بشه. اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام تو خونه خودش غذا میپخت، ظرف میشست، نظافت میکرد، فاطمه زهرا سلام الله علیها توی خونه کار میکرد، پیغمبر خدا خودش تو خونه کمک زنها عدس تمیز میکرد یا مثلا نون میپخت، پیغمبر تو خونه کار میکرد، امیرالمومنین علیه السلام توی خونه کار میکرد. این رابطه زن و شوهر در اون زمان خیلی قوی بود. این اختلافاتی هم که الان میبینیم وجود نداشت. شاید یکی از علتها یا یکی از درسهایی که از این حدیث میگیریم همینه ها. پیغمبر خادم به دختر خودش نداد که کارای خونه رو خودش به عهده بگیره، خود فاطمه زهرا کارای خونه رو انجام بدهد. ماها هم باید همینو یاد بگیریم. ببینیم فرض کنید شما الان دارید درس میخونید، بسیار بسیار خوبه، وظیفه اصلی همه ما هم این هست که درس بخونیم، ولی یه وقت درس خوندن باعث نشود که کار خونه رو فراموش کنیم یا به زن و بچه کمک نکنیم. به هر حال باید مواظب بچه ها باشید، چه کار میکنند، کجا میروند، با چه کسی دوست میشند، تو کیفشون چی هست. این که پیغمبر خادم نداد یعنی این که خودتون کار خونه رو خودتون به عهده داشته باشید. اگر که کار خونه رو بدهیم دست یک خادم، رابطه و الفت و صمیمیت توی خونه کم میشه، کس دیگه کارای خونه رو میکنه. من وقتی ببینم لباسم رو همسرم شسته، خب میبینم او برای من زحمت کشیده، برای من کار کرده، قهران او رو بیشتر دوست میدارم. اما وقتی ببینم او برای من کار نکرد، این علاقه کم میشه و یواش یواش خونه سرد میشه و کار به جدایی و تفرقه و اختلاف و یه حرفا میفته. پس این نکته اول این حدیث که در واقع پیام این حدیث اینه ها، که روابط خانواده، رابطه فرزند با پدر و مادر، رابطه پدر و مادر با فرزند مستحکم باشد، به همدیگه کمک بکنند، صمیمی باشند با هم، دوست باشند با هم، مهربان باشند با هم دیگه. این نکته اول حدیث. و اما نکته دوم، نکته دومی که پیغمبر اکرم فرمود بهتر از خادم، این که شما بعد از هر نماز 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه هم سبحان الله بگو. اولا سبک و ترتیب تسبیحات حضرت زهرا مختلفه. بعد از نماز اینجوریه که اول الله اکبر، بعد الحمدلله، بعد سبحان الله. مثلا موقع زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، موقع زیارت اول الله اکبر، بعد سبحان الله، بعد الحمدلله. یعنی سبحان الله بر الحمدلله مقدمه. موقع خواب مثلا اول سبحان الله، بعد الحمدلله، بعد الله اکبر. یعنی تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها در جاهای مختلف مختلفه. ولی حالا همین تسبیحی که حالا بعد از نماز مرسومه و متعارفه، ببینید این چهارتا رو بهشون میگوین ارکان اسلام. لا اله الا الله، الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله. همین تسبیحات اربعه رو بهشون میگوین ارکان اسلام. ولی تو تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها لا اله الا الله نداره، که حالا اینو میخوام بحث بکنم که چرا تسبیح حضرت زهرا لا اله الا الله نداره. تو رکعت سوم و چهارم نماز تسبیحات اربعه، یعنی ارکان اسلام، این چهار رکن. حتی این که مثلا میگن که مثلا کعبه معظمه چهار رکن داره، یا مثلا مساجد، حالا اینجور مسجد، این مسجد که الان شما میبینید، این مسجد طبق اصول فنی معماری اسلامی ساخته نشده سا. یعنی معماری مسجد خودش یک معماری خاصیه. مثلا مسجد گنبد میخواد و مناره. معمولا مساجد هند یا پاکستان میبینید مثلا چجوری ساخته میشه، بعد این گنبد رو میگذارند روی یک هشت ضلعی. علتش هم اینه که گنبد رو به رنگ آبی میسازند که میگویند رنگ آسمان است و رنگ عرش خدا. بعد قرآن فرموده یحمل و عرش رب بک فوقهم یومئذ ثمانیه، و لذا به خاطر این آیه شریفه قرآن گنبد رو روی یک هشت ضلعی درست میکنند و بعد اون هشت ضلعی رو روی چهار تا پایه. مثلا فرض علی این مسجد هشت تا ستون داره، ولی اگر که معماری دقیق اسلامی بخواید، رو معماری اسلامی باید چهار تا ستون باشه، بالای چهار ستون هشت ضلعی، بالای هشت ضلعی گنبد. این چهار ستون، به خاطر اینکه نام‌های مبارک خداوند تو سوره حمد چهار تاست، رحمان و رحیم و مالک و رب. الله هم که کعبه اسماه، الله که ام الائمه حساب میشه به عنوان اینکه جامع همه اسماه. یعنی الله مثل عرش خدا که روی این چهار تاست، روی رحمان و رحیم و رب و مالک. یا اینکه روی مثلا فرض کنید چهار پیغمبر اولوالعزم، یا اینکه روی مثلا چهار تن از پنج تن علیهم السلام، از این جور چیزا. مقصودم این بود که این که میگویند که ارکان اربعه، یعنی لا اله الا الله، الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله. اما اینکه حالا چرا پیغمبر اکرم لا اله الا الله رو نفرمود و فرمود این ستا رو بگو، الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله. حالا علت واقعیشو که ما نمیدونیم، ولی چیزی که به ذهنمون میاد که چرا پیغمبر خدا لا اله الا الله رو نفرمود و تسبیح حضرت زهرا لا اله الا الله نداره. اولا اینکه این تسبیح رو بعد از نماز باید بخونیم و تو نماز مکرر میگوییم لم یکن له کفوا احد، لم یکن له کفوا احد، یعنی همون لیس که مثله شیء. یعنی لا اله الا الله تو خود نماز فراوان داره تکرار می شود. بعد میایم بعد، یعنی توی واجباتش ها، توی مثلا فرسونی رکوع و سجود اینها توی واجباتش نیومده، میایم میگوییم که بعد از نماز تو نماز لا اله الا الله رو گفتیم، بعد از نمازم این سه تا ذکر دیگر رو بگوییم. به عبارت دیگه لا اله الا الله نفیه، الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله اثباته. این سه تا میشه اثبات، اون یکی نفیه. نفیه مثل آب خوردنه، اثبات مثل غذا خوردنه. یک کسی به پیغمبر اکرم عرض کرد که ملائکه قضاشون چی چیه؟ فرمود که طعامهم و تسبیح و شرابهم و تحلیل. طعامهم و تسبیح، طعامشون چیه؟ سبحان الله گفتنه، الحمدلله گفتنه. چون سبحان الله یا الله اکبر، الحمدلله، اینا اثباتند، اثبات مشکله. نفی خیلی راحته، نفی اینه که نفی شریک از خداوند، اون آسانه، ولذا اونو تشبیهش میکنن به شوربه. اینها هضمشون سخته، تشبیهشون میکنن به طعام. ملائکه طعامهم و تسبیح و شرابهم و تحلیل. هر وقت بخواند که غذا بخورند میگن سبحان الله، یا میگن الله اکبر، الحمدلله. اما هر وقت بخواند آب بیاشامند میگوین لا اله الا الله. چون نفی راحته، نفی شریک، نفی جزء، نفی مثلا نظیر، نفی مثل، نفی تجسیم، نفی خیلی راحته، اثبات سخته. به عبارت دیگه این تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها منیش اینه ها، اگر ما باشیم و عقل خودمون عقلمون درباره خدای متعال چی میگوید؟ عقل. هر کسی عقل داره میفهمه که خدا شریک ندارد، خدا واحد است، خدا احد است. اینا عقل میفهمه، نفی شریک و عقل میفهمه. اما این نفی، اما اثبات وقتی باشه چی میتونیم برای خدا اثبات کنیم؟ عقل اینجا دیگه چیز حالش نیست، عقل دیگه اینجا نمیفهمه. مثلا با عقل کسی نمیتونه عرش خدا رو اثبات کنه. عرش رو باید چجوری اثبات کرد؟ با دلیل نقلی، با آیه و روایت باید عرش رو اثبات کنیم. اگر مثلا کسی بخواد بگوید که خدای متعال مجرده، بعد ویژگی های مجرد رو بخواید بگویید، اینکه خدا مادی نیست، اینا عقل میفهمه. اما اینکه خدا چی هست، اینا دیگه عقل نمیفهمه. این رو باید شرع یاد بده. به همین جهت پیغمبر صلی الله علیه و آله سه تا چیزی رو که عقل نمیفهمد اینها رو اومد گفت که بعد از نماز بگویید. من با عقل خودم میفهمم که خدا شریک نداره، خدا جسم نیست، اینا رو با عقل میفهمم. اما با عقل دیگه نمیفهمم چه جوری باید مدح و ثناء خدا را گفت، اینو با عقل دیگه آدم نمیتونه بفهمه. عقل درباره شناخت خدا قاصر است. فقط عقل اینقدر میفهمد که خدا شبیه نداره، خدا نظیر نداره. اتفاقا این اینجور بحث را در مسئله روح، در مسئله نفس، اونجا هم همینطوره ها، اونجا هم همینطوری میگن. مثلا روح انسان چیه؟ ما فقط میفهمیم که غیر از این بدن یه چیز دیگه هم داریم به نام روح، اینو میفهمیم و میفهمیم که روح مادی نیست. ببین مادی نیست نفیه یا اثبات؟ مادی نیست. اینو عقلمون میفهمه، یعنی عقل میفهمد که ما یه چیزی داریم به نام روح و روح هم مجرده، مادی نیست. اما اینکه حالا روح چی هست، اینو دیگه نمیدونیم. الان کسی بگوید روح کوچیکه یا بزرگه، نمیدونم. سعه و زیق روحو کسی با عقل خودش نمیتونه بفهمه، کارهای روح رو نمیتونیم بفهمیم. یعنی نفی را با عقلمون میفهمیم، اثباتها را با عقلمون نمیفهمیم. پیغمبر خدا به دخترش، به فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینو خواست بگوید که لا اله الا الله که نفی شریک باشه، اینو با عقل هر کسی میفهمه، این که دیگه لازم نیست پیغمبر بگوید، همه اینو میفهمند. همون هندوها و بت‌پرستان اونا هم اینو میفهمند دیگه، با عقلشون میفهمند. هندوها هم همه میدونند که به هر حال خدا الله او واحده، اینو میفهمند. این هندوها مثلا 3000 تا بت هم که قبول دارند، ولی بت‌ها را هیچ کدام را خالق نمیدونند. بت را فقط در مقام ربوبیت و در مقام مثلا رزق و اینجوری قبول دارند، ولی هیچ کس نمیاد بت را در عرض خدا قرار بدهد. اینو عقل میفهمه. همون هندوها هم که شما میبینید بت میپرستند، ولی قبول دارند که یه خدای واحدی هست و هیچی هم در عرض خدا نیست، خدا وحده لا شریک له. اما اینکه حالا این خدا چه ویژگی هایی داره، چه صفاتی داره، اینو دیگه با عقل نمیشه فهمید. به عبارت دیگه یه مسائلی در باب توحید و معارف دینه که با عقل فهمیده میشود، یه مسائلی هست که با عقل فهمیده نمیشود. باز به عبارت دیگه این تسبیح حضرت زهرا رو میخوام بگم که اینجور چیزی رو داره بیان میکنه. اگر یه خونه ای رو در نظر بگیرید، یه زیرزمین داره، یه طبقه همکف داره و یه طبقه فوقانی، طبقه بالا. کسی که تو زیر زمین زندگی میکنه حتی جلوی پای خودش هم نمیبینه، روی زمین را هم نمیبینه چون تو زیر زمینه. کسی که تو طبقه هم کف باشه روی زمین را میبینه تا یه مقداری، خیلی زیادم نه ولی همین یه مقداری روی زمین را میبینه. اما کسی که طبقه فوقانی زندگی میکنه میدان دیدش خیلی وسیعه، خیلی جاها رو میتونه ببینه. اگر یه کسی فقط طرفدار حس باشه، مثل کمونیستا، مثل مارکسیستا، ماتریالیستا، اینها مثل اون آدمی هن که تو زیر زمین زندگی میکنه، این حتی جلوی پای خودش را هم نمیبینه. اگر یک کسی طرفدار عقل باشه، مثل کسی که تو طبقه همکف زندگی میکنه، این جلو پای خودش میبینه، یه مقداری هم دیده، اطراف هم میبینه. اما کسی که طرفدار شرع و طرفدار وحیه، مثل کسی که تو طبقه فوقانی زندگی میکنه، او دیدش خیلی وسیعه. یعنی یه چیزایی رم که عقل نمیفهمد او میفهمد. تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها اینو میخواد به ما یاد بده دا. یه چیزهایی کمتر از عقل، مثل حس، یه چیزهای عقلانیه مثل مسائل عقلی، ریاضیات و هندسه و منطق، یه چیزهایی فوق عقل، فوق عقل مثل همینه ها، الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، این معارف دین. یعنی مسائلی که توی تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها بیان شده اینه که یه چیزهایی درباره توحید هست که فوق عقل، اون چه که فوق عقل شرع باید بیان کنه و پیغمبر اکرم هم اینها را به فرزند خودش فاطمه زهرا تعلیم داد. به هر حال از اینجور مسائل و مباحث درباره تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی زیاده. تازگی دیدم یه بند خدایی هم یه کتابی نوشته بود درباره همین تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها، خیلی کتاب خوبیه. ولی به هر حال اینجور مباحث، مباحث اصلی دینه که توی این خطبه و توی این حدیثی که پیغمبر اکرم راجع به فرزندشون بیان کرده نهفته است و انشاءالله خداوند توفیق فهم اینها را به همه ما عنایت بفرماید. جمله آخر عرضم اینه که متاسفانه بعضی ها حالا به خاطر حب و بغضهایی که دارند نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی ظلم کردند. این همه شما میبینید تو کتابهای اهل سنت یا سر زبانهاشون معاویه رو میگویند خال المؤمنین. چرا به معاویه میگن خال المؤمنین؟ به خاطر اینکه یکی از دختران ابو سفیان زن پیغمبر بوده. چون او زن پیامبر است و ام المؤمنین میشود، معاویه هم که برادر اونه پس معاویه هم میشود خال المؤمنین. خب اگر این استدلال درسته که معاویه برادر حبیبه است و اونم ام المؤمنینه پس این میشه خال المؤمنین، ولی چرا یک نفر از این اهل سنت تا حالا نگفته محمد ابن ابی بکر خال المؤمنینه؟ خب محمد ابن ابی بکر هم خب اینم برادر عایشه است، عایشه هم ام المؤمنینه، پس چرا اینه نمیگوین خال المؤمنین؟ علتش اینه که چون محمد ابن ابی بکر طرفدار حضرت علی بود، یعنی این چون طرفدار امیرالمؤمنینه به این نمیگن خال المؤمنین. معاویه چون دشمن حضرت علی علیه السلام بود به اون میگویند خال المؤمنین. این ابن تیمیه ها، ابن تیمیه هر حدیثی رو که میخواد بحث کنه اگر که حدیث فضائل امیرالمؤمنین باشه میگه این حدیث ضعیف السند. اگر یه حدیثی درباره فضائل بنی امیه باشه، حدیثش درستم که نباشه میگه این سندش درسته. یعنی ملاکش بر این که یه حدیثو بگه درست یا نادرست اینه که درباره اهل بیت میگه نادرسته، اگر درباره بنی امیه باشه میگوید درسته. یعنی با حب و بغض تو مسائل علمی متاسفانه نظر میدهند. و از همین قبیل است یک کتابی که تازگی توی عربستان نوشته شده، 7 جلد، درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها. یعنی کل کتاب آدم نگاه میکنه همش با حب و بغض نوشته شده. از اول کتاب شروع میکنه میگوید که نگویید فاطمه زهرا، بگویید فاطمه بنت نبی. از ابتدا شروع کرده با حب و بغض حرف بزنه، هرچی درباره فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها خواسته یک جوری انکار بکنه و هر چیزی راجع به فضائل بنی امیه و عایشه بوده خواسته یک جوری اثباتش بکنه. به نظر ما شیعه ها هم یک نوعی ناسبی بودن، اینه که کسی یکی از فضائل مسلم اهل بیت علیهم السلام را کسی انکار بکنه، این خودش یک نوعی نسبه، این به یک جور ناسبی بودنه. انشاءالله که خداوند زبان هممون را همیشه به نام اهل بیت علیهم السلام و فضائل اون بزرگواران مترنم بگرداند و گویا باشیم. انشاءالله همیشه این افتخار رو داشته باشیم که مدح و ثنای اهل بیت علیهم السلام را بگوییم و از اون بزرگواران دفاع کنیم. دیگه انشاءالله که خداوند عزاداری های همه را مورد قبول درگاهش قرار بدهد. دیگه حالا از مرسی هر کسی میخونه استفاده میکنیم. من فقط چند تا دعا میکنم. انشاءالله که خداوند از همه مسلمانان، از همه شیعیان انشاءالله این عزاداری ها را قبول بفرماید. پروردگارا تو را با آبروی پیغمبر و اهل بیتش صلوات که علیهم اجمعین قسمت میدهیم، همه ما را و فرزندان و نسل ما را تو روز قیامت از بهترین شیعیان امیر المؤمنین و از بهترین نمازگزاران قرار بده. فرج مقدس آقا امام زمان علیه السلام رو تعجیل بفرما. پروردگارا خیر دین و دنیا و آخرت مخصوصا عاقبت به خیری به همه ما عنایت بفرما. شهدای عزیز و گرانقدر، امام امت، امام شهیدان و همه رفتگان از این جمع، هر کدام پدر، مادر، نمیدونم جد، هر کسی از این جمع رفتگانشون رو خداوند انشاءالله غریق رحمتش بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.